صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. منابع امنیتی میگویند در جنوب شرقی ترکیه تاکنون بیش از 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. در پی از دست دادن اکثریت کرسی‌های مجلس، نخست وزیر اسپانیا از تلاش برای تشکیل دولت خبر داد. و رئیس جمهوری روسیه برای از سرگیری روابط با کشورهای اروپایی اعلام آمادگی کرد. منابع امنیتی در ترکیه میگویند در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سراسر جنوب شرقی ترکیه تاکنون بیش از 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. همزمان به گزارش رویترز، پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در استانبول و دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه، از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. بنابراین گزارش، درگیری‌ها در شهرهای جزیره و سیلوپی در نزدیکی مرزهای عراق و ترکیه با تشدید حکومت نظامی در این شهرها شدت گرفته است. منابع امنیتی و ساکنان محلی به رویترز گفتند که حدود 300 خانه در شهر جزیره در اثر اصابت خمپاره آسیب دیده و برق در بسیاری از محله‌های سیلوپی قطع شده و آب آشامیدنی و غذا در این مناطق کمیاب شده است. با نقض آتش‌بس 2 ساله میان نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان PKK و دولت ترکیه در تابستان گذشته، درگیری‌ها در جنوب شرق ترکیه شدت گرفته است. ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، روز دوشنبه گفت که تلاش می‌کند تا یک دولت تشکیل دهد، زیرا کشورش به یک دولت باثبات احتیاج دارد که بر مبنای کارهایی که در 4 سال گذشته به دست حزب دست راستی مردم انجام شده راهش را ادامه دهد. در انتخابات روز یکشنبه اسپانیا، حزب حاکم محافظه‌کار با وجود کسب بیشترین آرا، بدترین نتیجه را در انتخابات عمومی این کشور به دست آورد. به گزارش رویترز، حزب مردم نزدیک به 29% آرا را کسب کرده، حزب سوسیالیست 22% و حزب ضد ریاضت اقتصادی پودموس هم نزدیک به 21% آرا را به دست آورده است. حزب تازه وارد پودموس برای اولین بار اعضایش را در سطح ملی نامزد کرده بود. تا پیش از این برای بیش از 3 دهه قدرت میان 2 حزب مردمی و سوسیالیست تقسیم شده بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید این کشور آماده است تا همکاری‌های خود را با شرکای اروپاییش در تمامی حوزه‌ها از سر بگیرد. آقای پوتین این سخنان را در مستندی با عنوان نظم جهانی که یک شنبه شب در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد مطرح کرد. رئیس جمهوری روسیه با تأکید بر منافع مشترک کشورهای اروپایی و روسیه اعلام آمادگی کرد که کشورش برای مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و حل و فصل مشکلات زیست محیطی با کشورهای اروپایی همراهی کند. به گزارش رویترز، انتظار می‌رود که امروز دوشنبه اتحادیه اروپا برای توافق نهایی برای تمدید تحریم‌ها علیه روسیه به مدت 6 ماه دیگر تصمیم گیری کند. در ادامه روند ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، صبح روز دوشنبه حسن روحانی نامزدی خود را در انتخابات خبرگان رهبری ثبت کرد. وی هم‌اکنون نماینده تهران در این مجلس است. در همین حال، رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد که تاکنون 1681 نفر برای انتخابات مجلس و 240 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند. محمد حسین مقیمی گفت که 4 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان و 105 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس زن هستند. ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس ایران تا 4 دی ماه و مجلس خبرگان تا 2 دی ماه ادامه خواهد داشت. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که برای دریافت مطالب و گزارش‌های بیشتر می‌تونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. روزتون خوش.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. چقدر در مورد ساعت‌های هوشمند می‌دانید و در یکی دو سالی که عرصه و استفاده از این ابزارهای هوشمند پوشیدنی گسترش داشته، چقدر وسوسه شده اید یک ساعت هوشمند داشته باشید؟ و شاید مهمتر این که اگر بخواهید یک ساعت هوشمند داشته باشید، با چه گزینه‌هایی مواجه هستید و کدام یک برایتان مناسب‌تر است؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد ساعت‌های هوشمند بدانید. در سال 2013 زمانی که نسل اول ابزارهای هوشمند پوشیدنی به بازار آمده بود، گزارش‌هایی منتشر می‌شد که نشان می‌داد فناوری‌های پوشیدنی آنقدرها هم در جلب توجه کاربران موفق نبوده. خیلی از کسانی که در آن زمان دستبندهای هوشمند یا ساعت‌های هوشمند می‌خریدند، پس از مدتی از آن دلزده می‌شدند و نهایتاً این ابزارها خیلی زود تبدیل می‌شدند به یکی از آن ابزارهای بی‌مصرفی که ممکن است در گوشه و کنار خانه‌هامان یافت شود. اما رفته رفته در سال 2014 و سال 2015 هم این گونه ابزارهای پوشیدنی تغییراتی داشتند تا بتوانند دل مخاطبان و کاربران خود را به دست آورند و هم ذائقه مخاطبان تغییر کرد. یک گزارش تازه منتشر شده از سوی مؤسسه برگ مدعی است که میزان خرید فناوری‌های پوشیدنی مشتمل بر ساعت‌های هوشمند، دستبندهای هوشمند، عینک‌های هوشمند و ابزارک‌های پزشکی در سال 2015 میلادی تقریباً 3 برابر میزان خرید این فناوری‌ها در سال 2014 است. در سال 2014 علاقه‌مندان به این حوزه از فناوری‌ها در سراسر جهان بیش از 25 میلیون قطعه از ابزارهای هوشمند پوشیدنی را خریداری کردند و این میزان در سال 2015 از مرز 72.5 میلیون دستگاه گذشته است. و اینطور که در گزارش این مؤسسه پیش‌بینی شده، میزان خرید فناوری‌های پوشیدنی در سال 2020 یعنی 5 سال دیگر نزدیک به 230 میلیون قطعه خواهد بود. در این حال سهم اصلی بازار فناوری‌های پوشیدنی در سال 2015 به دستبندهای هوشمند اختصاص دارد که به کار ردگیری فعالیت‌های ورزشی یا سلامت کاربران می‌آید و بیش از 50 میلیون قطعه از آنها در این سال به فروش رفته. اما رفته رفته این ابزارها جای خود را به ابزارهای چند بعدی تری مثل ساعت‌های هوشمند می‌دهند و اگرچه انتظار می‌رود میزان خرید ابزارهای هوشیدنی در سال 2020 بیش از 3 برابر سال 2015 باشد، میزان سفارش دستبندهای هوشمند چندان رشد نمی‌کند و به 70 میلیون قطعه در سال خواهد رسید. یک پژوهش دیگر اما نشان می‌دهد که در آمریکا هنوز هم سهم کمی از مصرف کنندگان، یعنی از هر 5 نفر تنها 1 نفر علاقه‌مند به خرید فناوری‌های پوشیدنی هستند و در مقابل 80% از مصرف کنندگان ایده‌ای درباره خرید ابزارهای پوشیدنی در یک سال پیش رو ندارند. این پژوهش را گروه مشاوره CG انجام داده و تمرکز این پژوهش روی 20% که علاقه‌مند به خرید ابزارهای پوشیدنی هستند نشان می‌دهد طراحی زیبا، دریافت اعلان‌ها و هشدارهای تلفن برای ساعت یا ابزار پوشیدنی و به سهم کمتری قابلیت پرداخت از طریق این ابزارها می‌تواند مصرف کنندگان را به خرید یکی از این ابزارها ترغیب کند. حالا اما در پایان سال 2015 میلادی چندین و چند ساعت هوشمند در بازار هست که هم میتواند همساز با گوشی‌های اندرویدی باشد و هم متناسب با آیفون‌ها. هم میتواند سلیقه آنها که ساعت‌های کلاسیک به دست می‌کردند را برآورده کند و هم نیاز آنها که ساعت‌های اسپورت می‌خواهند. و حالا در پایان این سال تنوع ساعت‌های هوشمند چندان زیاد است که ممکن است ما را برای انتخاب ساعت هوشمندمان سردرگم کند. اگر به دنبال داشتن یک ساعت هوشمند هستید، شاید بیش از هر چیز برایتان مهم باشد ساعتی داشته باشید که با گوشی هوشمندتان بیشترین تطابق را داشته باشد. نسلی از ساعت‌های هوشمند به ظاهر همان ساعت‌های معمولی هستند که از طریق حسگرها برخی از فعالیت‌های شما را زیر نظر می‌گیرند و با اتصال به گوشیتان از طریق بلوتوث این اطلاعات را به گوشی شما منتقل می‌کنند. اطلاعاتی که پس از تحلیل توسط اپلیکیشن مرتبط با آنها میزان فعالیت‌های شما را روی گوشی ثبت می‌کند. این دست از ابزارها با هر تلفن هوشمندی سازگارند، اما حالا دیگر ذائقه کاربران فناوری‌های پوشیدنی ثبت و ضبط اطلاعات اولیه‌ای مثل نبض و میزان راه رفتن یا دویدن نیست و کاربران ترجیح می‌دهند بیشتر و بیشتر با ساعت هوشمند خود بدبستان داشته باشند. در این میان تولید کنندگان گوشی های اندرویدی چندین و چند نمونه از ساعت های هوشمند را راهی بازار کردند و در این مسیر فقط چشم همچشمی با رقبا تاثیرگذار نبوده، بلکه ارائه نسخه ویژه‌ای از اندروید برای این گونه فناوری های پوشیدنی باعث رونق بازار طراحی و ارائه گوشی های متناسب با دستگاه های اندرویدی شده است. این نسخه از اندروید البته به تولید کنندگان ابزارهای پوشیدنی امکان داد که ساعت‌های هوشمندی تولید کنند که با آیفون ها هم متناسب باشند و به این ترتیب اگر آیفون دارید ولی از طراحی موتو 360 خوشتان آمده می توانید نسخه جدید این ساعت را به دست کنید، چون دست کم بخشی از کارکردهای این ساعت هوشمند با آیفونتان همساز است. اما یک راهنمای ساده به شما میگوید که اگر به دنبال ساعت هوشمند هستید چه چیزی به کارتان میآید.
انتخاب بر اساس سیستم عامل.
گرچه ابزارهای پوشیدنی رفته رفته به گونه‌ای طراحی میشوند که با تلفن‌های هوشمند بیشتری سازگار باشند، اما طبیعتاً اگر سیستم عامل موبایل و ساعت هوشمند شما یکسان باشد، قابلیت‌های بیشتری را می‌توانید روی ساعت هوشمندتان فعال کنید. این یعنی اگر آیفون دارید، اپل واچ بخرید. اگر تلفن ویندوزی دارید، مایکروسافت بند بخرید. با این حال، اینجا هم اگر تلفنتان اندرویدی است، با یک انتخاب و دو انتخاب سر و کار ندارید. و هر یک از تولیدکنندگان تلفن همراه با ارائه نمونه‌هایی از این ابزارهای پوشیدنی سعی دارند سهمی از بازار را به چنگ آورند.
انتخاب بر اساس طراحی ظاهری.
بر پایه پژوهشی که پیشتر از آن گفتیم، از هر 5 نفر که مشتاقند در یک سال آینده ساعت هوشمند داشته باشند، برای 3 نفر مهم است که ساعت آنها طراحی زیبا داشته باشد. ساعت‌های هوشمندی که در سال 2015 راهی بازار شد، طیف وسیعی از انتخاب‌ها را پیش پای شما می‌گذارد. اگر طرفدار ساعت‌های صفحه‌گرد هستید، موتورولا، LG، سامسونگ، هوایی و حتی تولیدکننده مشهوری مثل فوسیل می‌تواند جوابگوی نیاز شما باشد. اگر هم طرفدار ساعت صفحه مستطیلی هستید، باز هم طیف متنوعی از اپل واچ گرفته تا سونی و زن واچ می‌تواند نظرتان را به خود جلب کند. در مورد طراحی چند نکته دیگر هم می‌تواند برایتان جالب باشد. تولیدکنندگان مختلف ساعت‌های هوشمند محصولات خود را در رنگ‌های متنوعی راهی بازار می‌کنند. و مثلا اپل به شما امکان می‌دهد ساعت خود را با دستبندهای چرمی یا فلزی و در رنگ‌های مختلفی انتخاب کنید. موتورولا هم همچون محصولات اخیر سری موتو ایکس به کاربر امکان می‌دهد که در زمان سفارش در جزئیات طراحی ساعت خود تا حدی دخالت کند. صفحه بزرگتر یا کوچکتر انتخاب کند و علاوه بر دستبند، دکمه و حلقه دور ساعت را هم تغییر دهد. موتورولا همچنین یک نسخه ویژه زنان طراحی کرده که علاوه بر صفحه کوچکتر، دستبند کوچکتری هم دارد.
انتخاب بر اساس عمر باتری.
اما بسیاری از ساعت‌های هوشمندی که این روزها در بازار هستند، عمر باتریشان از 1-2 روز تجاوز نمی‌کند. تازه‌ترین ساعت‌های هوشمند سامسونگ و موتورولا عمر باتری ادعایی 48 ساعته دارند. ساعت هوشمند اپل تا حدود 1 روز فعالیت را پوشش می‌دهد و پس از آن به شارژ نیاز دارد. اما در این میان شاید بهترین گزینه ساعت هوشمند پیبل نسخه استیل است که گرچه طراحی بسیار ساده‌ای دارد، اما ادعا شده عمر باتری آن به 10 روز می‌رسد.
انتخاب بر اساس فعالیت.
اما اگر علاقه‌مندید ساعت هوشمند خود را جایگزین دستبندهای هوشمند کنید و از آن بیشتر به عنوان ابزاری برای ثبت و ضبط تحرکات و فعالیت‌های ورزشی تان استفاده می‌کنید، نسخه‌های اسپورت اپل واچ و موتو 360 را هم در نظر داشته باشید. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.